أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. خداوند إن شاء الله در این برنامه ما خداوند انشاءالله در این برنامه ما اثر و برکت و عنایتی قرار دهد، مورد لطف حضرت ولی سلام الله علیه باشد. توجه امام زمان را به برنامه من جلب کنیم، صلوات خدمتشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شبهات عزاداری و سوگواری برای حضرت سید شهدا و حضرات معصومین علیه السلام بسیار زیاد است. در حد وسط و وقتی که داریم به چند تا اشاره شد، به دو سه تا دیگه خیلی خلاصه سعی میکنم برسم. یکی از شبهاتی که مطرح میشه این است که چطور یک قطره اشک باعث نجات و آمرزش گناهان گذشته و آینده میشود. این که ما باید گریه کنیم بحث دیگری بود، اونا قبلا عرض کرد. در مورد گریه روایات فراوانی وجود داره، در صحیح بخاری هم هست، در صحیح مسلم هم هست، تو روایت هم هست کرد، رجحان داره، بخیر پیغمبر انجام داده، هم پیغمبر اسلام هم یعقوب انجام داده است. اما این که گناهان گذشته و آینده را ببخشد چگونه است؟ یک حدیثی را از اهل سنت خواندیم، از سیوطی، در باب گریه یعقوب که یوسف از جبرئیل پرسید که یعقوب برای گریهش ثوابی چیزی هم اجری هم میبرد. جبرئیل جواب داد اجر 70 تا زنی که بچهش مرده داغ دیده میبرد، اجر و مزد 70 زن داغ دیده به او داده میشود. خب اجر و مزد 70 تا زن داغ دیده هیچی، یکیش چقدر روایت داریم که کسی یه داغ ببیند دیگه جهنم نخواهد رفت. یعنی وزنش این است، گریه وزنش این است. تازه عرض کردیم یعقوب میداند که یوسف زنده است، میداند که به او خواهد رسید، برای فراغش گریه میکند و برای بدبختی بچه هاش گریه میکند که اینا بردن اون بچه رو تو چاه انداختن و این مصیبت رو درست کرد. اما ما میخوایم زاویه دیگری رو باز کنیم، این که عشق چقدر موز دارد، چقدر ثواب دارد، وزنش چقدر است، اون را تو کتاب ها زیاد نوشتن. ولی من عرض میکنم هدف یعقوب از گریه کردن برای یوسف صرف گریه کردن نبود، صرف عشق نبود، میخواد خداوند لطف کنه زودتر اون را برساند، زودتر یوسف را به یعقوب برگرداند. گریه پیغمبر بر ابو طالب و فاطمه بنت اسد و حمزه و جعفر و اصحابش، چون اونایی که شهید شدن، چون اونایی که از دنیا رفتن، گریه پیغمبر برای اشکش نیست. گریه پیغمبر معنا و مفهوم داره، همونجور که قبلا گفتیم میخواد به مردم بفهماند که حزن یکی از رحمتهای خداست، یکی از الطاف خداست. این تو بخاری مسلم هست، روایتش خواندیم و یکی روایت بهتری هم داشتیم که دیگه فرصت نبود بخوانیم. وقتی عبدالرحمن ابن عوف اعتراض میکنند، پیغمبر به او میفرماید که این رحمت هست، و چون پیغمبر رحمت للعالمین است، باید این جلوه رحمت هم در اون باشد، خیلی روشن و بیشتر است. پس هدف ما عشق نیست، فقط هدف ما تأثیر به اوناست. این عشق دل ما را میشورد، گناهان ما را پاک میکند، بعضی از درهای بسته شده به روی ما را باز میکند. همون درها چه بسا باعث نجات ما میشود، مثل اون دزدی که یه آیه قرآن شنید نجات پیدا کرد، مثل اون دزدی که در کتاب ها نوشتن قافله یا گرفته بوده که از علما هم بود، موقع اذان شد گفت نماز بریم بخوانیم، میگه من به او گفتم تو دزدی، نماز برای چی میخوانی؟ اونم نماز اول وقت. گفت خدا را چه دیدی، امیدوارم یک روزی همین نماز اول وقت منو از دزدی نجات بده، من از باب فقر و بیچارگی دزدی میکنم. میگه بعد از سالهای در کنار کعبه یک کسی به من رسید و نگاه عمیقی در من کرد، گفت تو فلانی نیستی، چون از علما بود و اینا قارتشون کرده بودن اسمش یادش مونده بود. گفت چرا، شما کی هستی؟ گفت یادت هست یه روزی در یه قافله ای دزدا ریختن قافله، شما هم توش بودی؟ گفت یادت هست یه روزی شما در یه قافله بودی دزدا ریختن و قارت کردن؟ گفت شما هم تو اون قافله بودی؟ گفت نه، من همون دزده هم که رفتم نماز خوندم، دیدی چطور نماز اول وقت به نخره من از دزدی نجات داد؟ میگه وقتی من دیدم این حالتش را و در کنار کعبه، گفتم من حلالت کردم، من از تو گذشتم. جریه یه فعل است، مثل نماز اول وقت اون بنده خدا. وقتی پیغمبر فهمد این رحمت است، این رحمت است، ما جریه میکنیم، دعا میکنیم که ما خوب بشیم، خدایا من از گناهان نجات بده، خدایا من رو ببخش و بیامرز، خدایا برای من فرج برسان، برای من راه نجات برسان، مشکل من رو حل کن، این من از این گناه نجات بده. یا پدرم بر من گریه میکند برای، یا پدرم مادرم در مجلس برای امام حسین علیه السلام، برای حضرت زهرا، برای امیرالمومنین گریه میکند و به من که بچه‌ش هستم دعا میکند، راه نجات برای من باز میشه. گریه و عشق فی نفسه مهم نیستم، بیام بگم من سه دفعه ریختم عشق، من بیام مثلا بگم من سه دفعه عشق از چشم آب ریخت، تو چند تاریخ؟ مسابقه که نیست که، مسابقه که نیست که. گریه فی نفسه هدف ما نیست، اما خوبه نقطه آغاز انس ما با امام حسینه، با خداست. وقتی گریه زیاد شد به تدریج، ما رو با امام حسین گره میزند، با لوازم عزاداری گره میزند، کم کم سعی میکنم مثل امام حسین باشم. چرا امام حسین دروغ نمیگفت؟ من دروغ میگم، منم سعی کنم حسینی بشم، غیبت نکنم، مال مردم رو نخورم، چشم چرانی نکنم. امام حسین اعمال خلاف انجام نمیداد، منم انجام ندم. من مثلا چه دزدیم؟ من مثلا چه دزدیم؟ چه شرابخواریم؟ چه حالا هر خطایی، هر خلافی انجام میدم که میام تو مجلس امام حسین گریه میکنم، زشته برای من، امام حسین منو میبیند خجالت میکشم، گریه میکنم، تو گریه خودم میگم خدای منو نجات بده از این گناه، از نزول خوری، از هر گناهی که آلوده هستم، هر کس به هر گناهی که آلوده است. کم کم به لوازم عزاداری، به لوازم پیروی از امام پایبند میشه و کم کم باعث آمرزش گناهانش میشه، کم کم نجاتش میده، مثل اون نماز اون دزده، حتی گناهان آینده هم شامل می شود. چرا؟ چون این بابا دیگه نزول نمی خورد، این بابا دیگه دنبال شراب نمیره، دیگه دنبال چشچرانی نمیره، دیگه دروغ نمیگه، هر گناهی را که آلوده هست. و خداوند هم میگه خب حالا که تو مردمگی کردی، حالا چه مرد چه زن، رگ مردمگی داره، این گناه رو کنار گذاشتی، ما گناهان گذشته تو میآموزیم. پاک کنید گناهانش. به ملائکه میفرماید پاک کنید گناهانش. این دیگه پشیمان شده و دیگه اینا رو انجام نمیده. توبه میکند. راه توبه با همین عشق برش باز میشه. من خودم بعضی وقتا دیدم افرادی را که در مجلس امام حسین نهضت گریه کردن، از خود بی خود شدن. مجلس تمام شده، نیم ساعت بعد او هنوز داره گریه میکنه. در طول تاریخ تحول انسان ها از همینجا بوده، از یه تلنگر، یه سوزن خورده، یه تلنگر خورده عوض شده. گریه اون تلنگره رو میزنن. اون وقت اون گریه گناهان گذشته را میامرزد، گناهان آینده را میامرزد، چون این دیگه دروغ نمیگه، یا دیگه غیبت نمیکنه، یا دیگه مال مردم نمیخوره، یا دیگه نگاه حرام نمیکنن، دیگه آمرزیده میشود. پس گریه این طوری گناهان گذشته و آینده را میامرزد. راههای دیگری هم هست. پس کردم یکیش ثوابش بود، حجم ثوابش بود، اینقدر سنگین میشود که فرد را نجات میده. یعنی یه روزی همون گریه به داد من میرسن، یه روزی حیا میکنن. اون دوست یه آیه قرآن را شنید که میفرمود که آیا وقتش نشده اونایی که رفتن از در خانه ما، رفتن پرسه فرار کردن، برگردن. یه دفعه به خودش گفت قبل قافل، یه دفعه داد زد، گفت وقتش شد و گذشت و توبه کرد و دیگه آدم دیگه شد. گریه اینطور گاهی انسان را حرس میکنه. سوال دیگر یا شبهه دیگری که شده اینه که آقا شما میخواید دیان امام حسین را، اسم امام حسین را زنده نگردارید، چرا فقط عزاداری میکنید؟ آگاهی بخشی، تحلیل فلسفی، تاریخی، نوشتن کتاب، اینا را انجام بدید. عزاداری که راه زنده نگرداشتن نیست. بیاید تحلیلش کنید، بیاید دلایلش را بنویسید، اینا را انجام. در پاسخ به این سوال یا شبهه عرض میکنید، اولا این حرف منصفانه نیست، این دعوت شما منصفانه نیست. حجم بالایی از کتب و مقالات و منابع با همین هدف در طول تاریخ نوشته شده و گفته شده، سخنرانی ها، منابع، علمای شیعه نوشتن. ما الان امامی شیخ صدوق داریم، بیش از 1000 سال پیش مجالسش توشون روزه هست، شیخ مفید، سید مرتضی. حتی جایی هم که به دنبال گریه رفتن، چه در نوشتن که روزه گریه دار نوشتن، و چه در منابر، بخش عمدهش برای همین معرفت زایی بوده. تاریخ را آمدن نوشتن که برای ما نشون بدن اینا چطور بودن، چه کار شده با اینا، و برای اینکه به ما نشون بدن صبر اونا را، این معرفت زایی برای ما میاره. چون در واقع یه پیوندی بین علم و معرفت هست، هر کی علم بیشتری داشت معرفت بیشتری داره. مجالس گریه مجالس علم و معرفت هم هست، همون منبر هم به ما علم و معرفت میدهن، هم به ما حزن و اندوه و عشق میدهن. این اولا. ثانیا، از توده های مردم چه انتظاریه که بتونن کار فکری انجام بدن، کار معرفتی انجام بدن؟ اینا باید پای منبرها بشینن، جنبه های عاطفی و روانی را همراه با احساسات به اونا ارائه داد، کنارش معرفت هم بهشون داد، و الا اونا خودشون این توان را ندارند. اما اگر این روزه نباشد، اینا نمیماند. اون عشقی که این را جایگیر میکند تو قلب، تو مغز، تو روح انسان، تا احساسات نباشد جایگیر نمیشه، صفر نمیشه. ثالثا، شیعیان صرفا گریه رو تداوم پیام کربلا نمیدونن. چی گفته؟ فقط با گریه ادامه پیدا میکنه، با عزاداری. گریستند، گریه، عزاداری وجه درونی دارد. غلیان احساسات میزنه بیرون. گریه عاطفه را همراه میکنه، وجدان را همراه میکنه، روح انسان را همراه میکنه. هر چی که اون وجه درونی در انسان نهادینه بشه، محکم بشه، صفت بشه، اثر میذاره. در عمق انسان وقتی اثر گذاشت، تو اخلاق انسان اثر میذاره. نگاه انسان حسینی میشه. وقتی انسان نگاهش حسینی شد، به نامحرم نگاه نمی کنه، سعی میکنه شکمش رو پاک نگرده چون غذای ما حسین خورده، سعی میکنه زبانش رو پاک نگرده، گوشش رو پاک نگرده. البته پاسخهای دیگری هم میشود داد به اینا، من خیلی خلاصه میگم برد میشه. شبهه بعدی، آیا ساخت حسینیه، قاسمیه، عباسیه، مهدیه، فاطمیه، دار زهرا بیت و زهرا بیت و العباس، امام باره، اینا مصداق بارز خرافات نیست؟ اینا مصداق بارز خرافات نیست؟ اینا ایجاد انحراف نیست؟ چرا به جنگ مسجد نمیسازید؟ اگر راست میگید چرا مسجد نمیسازید؟ ما تو هر شهر میدیم هر جای مسجد هست و درسته میگست. جواب، توجه داشته باشید در هر جامعه آموزه های فکری در فضای کالبد اون جامعه اثر داره. هر جامعه را شما در نظر بگیرید، آموزه های فکری و اعتقادی در فضا و روح و روان اون جامعه اثر داره و این امر مستقیما به عرف اون جامعه برمیگرده. عرف جامعه شیعی با عرف جامعه سنی تفاوت داره، با عرف جامعه مسیحی و یهودی و بقیه جوامع تفاوت داره. شما نمیتونید با خطکشی که اونا دارن جامعه ما را قطع کنید. اینو توجه داشته باشید، هر جامعه یه خصوصیاتی داره، نما هم فرق داره، یه رسم رسوماتی داره، یه فهمی داره. اما جوابهایی که میتونیم بدیم این بستر بود. یک، حسینیه کارکردهای دیگری هم داره، حالا اسماشون این که فرق دارد، عباسیه، بیت الزهرا، دار الزهرا، اینا برای این است که از همدیگه مشخص بشن. مثلا توی یه شهری هی 20 حسینیه نمیشه درست کرد، اینا با هم دیگه قاطی میشه و بگه حسینیه فلان، یکیشو میذارن قاسمیه، یکی میذارن مثلا بیت الزهرا، یکیشو میذارن مهدیه. اما حالا همه رو میگیم حسینیه، کارکردهای حسینیه ها با مسجد فرق داره، یک کارکردهای مشترک داره، یک کارکردهای غیر مشترک داره که سنفیتی با مسجد نداره. مثلا در حسینیه ها میشه عروسی برگزار کرد و برگزارم میکنن، میشه جشن گرفت، کلاس های آموزشی گذاشت، کلاس های نظامی گذاشت، کلاس های ورزشی گذاشت. من خودم رفتم حسینیه دیدم، اونجا مسابقه کشتی برگزار کرده، تو مسجد میشه این کارا رو کرد. مسابقه ورزش های رزمی گذاشتن، آموزش های رزمی گذاشتن، تئاتر مسابقات میذارن، حالا جور و جور. تو مسجد این کارا رو نمیشه انجام داد، شأن مسجد باید حفظ بشه. دوم، بعضی از کارهایی که در حسینیه انجام میشود، همین کارهایی که گفتی، یه لوازمی دارن که اون لوازم باز با مسجد نمیخونه. مثلا کلاس تئاتر یا خود نمایش تئاتر، این بالاخره مارش میخواد، یه موسیقی میخواد، تبلی میخواد، کلاس های نظامی، لباس های مخصوص میخواد. باید مثلا این خودش را یه شکل دیگری در بیاره، یه لباس دیگری بپوشه که با شأن مسجد جور در نمیاد. باید حفظ میشه مسجد، باید شأن مسجد حفظ بشه. لذا حسینیه ساخته میشه و در اونجا این کار انجام میشه. سوم، آزادی رفت آمد خانم ها در ایام ماهانه که در مسجد نمیتونن برن اما میتونن از حسینی استفاده کنن. حالا یک کلاس قرآن هستن، کلاس قرآن، کلاس احکام برای خانم ها تو مسجد باشه. هر روز 50 تا هستن، هر روز 5-6 تاشون 10 تاشون نمیتونن بیان. خب اینا خراب میکنه اون دریافت اونها را از بین میبرن و دوباره یه جای دیگری بگردن برای کلاس و حسینی برای همین چیزا ساخته میشن. چهارم، حفظ مالکیت فردی. حسینی اختیارش با منه، حسینی مال منه، مسجد نیست که بگید آقا مسجد عمومی مال همه است، حسینی مال من، میتونم درش رو قفل کنم بذارم کنار. میدونید چه جاهایی به کار میاد؟ یه جاهایی من ساخت مسجد وجود داره، کشورهایی هست اجازه ساخت مسجد نمیدن مگر با مشکلات همین کشورهای اروپایی، همین آلمان، همین فرانسه، همین هلند. شما میخوای یه مسجد بسازید، اصلا کار حضرت سلیمان است خلاصه، باید بیاد حشمت الله میخواد یه مسجد بسازید. لذا در یه برج 20 طبقه مثلا مسلمان ها ساختمان اینجوری میسازن، یه برج 20 طبقه میسازن ساختمان مسکونی، همش از قبل میفروشن به مسلمان ها، مثلا ترکا، ترکا در آلمان خیلی زیاده، یه ساختمان 20 طبقه میسازن، هر طبقه مثلا 8 تا آپارتمان، بعد یه طبقه شو میکنن نماز کنه. اتفاقا دولت اینو تشویق میکنه و میگه اون یه طبقه رو مالیات نمیگیریم، پول آب و برقش هم مثلا نصفه. چرا؟ چون ببینید مسجدی که رو زمین هست خودش تبلیغه، میبینیمش دیگه، خودش تبلیغ بلندگو داره، گاهی میتونه یه تبلیغی بکنن، یه اذانی بگه مثلا، تبلیغ مسلمی میشه، معروف میشه، میگن مثلا خیابون فلان همون مسجد، هم بغل مسجد، پشت مسجد، بعد از مسجد، معروف میشه. کلیسا میسازن، اجازه میدن ها، مسجد سعی میکنن روی زمین ساخته نشه، مسجد گم بشه، بره تو آسمان خراشا، تو برجا. حالا تو تهران خودمون بریم نگاه کنیم، ما در تهران متاسفانه برج‌هایی داریم مسکونی، دو تا سه تا برج بغل هم دیگه است، 2000 نفر سکنه داره، 1500 نفر سکنه داره، هیچ مسجدی چیزی هم نداره، حتی یه طبقه هم نمازخونه نیست، هر کی بخواد روزه چیزی بگیره تو خونه خودش میگیره. اینا رو کاش یه کسی به فکر بیفته بیاد یه طبقه اینا رو بکنه حسینیه. خیلی هم بالا شهر و موند بالا هست، جمعیتشون شما یه روستای 2000 نفری 1000 نفری ببینید 3 تا مسجد داره، غیر از اینه روستاهای ما اینطور دیگه. اما برجی نگاه میکنی 1000 نفر 2000 نفر سکنه داره، دورش هم بسته ها، برجای هست تهران، من رفتم خودم بسته باشم، 3 تا برج کنار هم دیگه است، هر کدومش 600 نفر 700 نفر سکنه داره، چندین طبقه ساخته رفته بالا، هر طبقه چند آپارتمان، به چه بزرگی، دورش هم کاملا بسته، فضای سبز دارن، نه حسینیه داره، نه مسجدی، نه چیز، جمعیت 3 تا روستا هم شاید داشته باشه. در همین تهران جاهایی هست شما بخواید زمین بخرید مسجد بسازید، مردم محل نمیذارن، اذیت میکنن متاسفانه، چشم. اما اگه بگید من مسجد نمیخوام بسازم، میگن خوب باش، میفروشن زمین، حالا میتونیم زمین را بگیریم حسینیش کنیم. یه محله هایی هست، محله مسلمان ها نیست، محله غیر مسلمان هست، شما میتونیم بریم وسط اونجا زمین بخریم، اگر بدونم برای مسجده به نمیفروشن، چون زمین مسجد قابل خرید و فروش نیست، نمیشه کارش بکنی اصلا. اما حسینیه چرا؟ میتونی ببندی، میتونی خرابش کنی، میتونی یه جایی دیگه جاش حسینیه بسازی، مسجد رو حق نداریم این کار انجام بریم، حسینی هم تا مجبور نشیم این کار انجام نمیدیم، ولی مثل مسجد نیست. بعضی جهان افرادی هستن ممانعت هست از این که مسجد بسازن، یا سر مسجد دعواست، اصلا دعوای محلیه، یه حسینی رو درست میکنن، یه خانه رو میکنن حسینی. برحال مواردی اینطوری دارد که عزیزان در طول زمان ممکنه باش برخورد کنه. پنجم، حالا حسینیه رو اگر لازم شد بدون هیچ تغییری میشه مسجدش کرد، یه سیغه مسجد میخوان بخوانند، یه نماز جماعتش بخوانند میشه مسجد، زمینه که دو حسینیه هم همون کارهای مسجد انجام دارند، مگه دو حسینیه ها نماز جماعت نمیخونند؟ چرا؟ ما چقدر حسینیه داریم؟ 3 وعده توش نماز هست، چقدر مسجد داریم توش 1 وعده نمازه، تو همین بازار تهران مساجدی هست فقط زهراتش نمازه، چرا؟ چون شب کسی نیست. سوال دیگر، آقا اصل عزاداری شیعیان شرعی نیست. چرا؟ چون در سنت پیغمبر، در سنت امیرالمومنین که جزء خلفای اربعه هست، چون مواردی نداشت، نه سینه زنی داشتن، نه زنجیر زنی داشتن، نه نوح خانی داشتن، این چیزا نبود. اونا نهایتش گریه داشتن. پس این عزاداری های شما بدعت. پاسخ، اولا معلومه که اصل عزاداری مورد پذیرشه، چون گریه در کتاب های اهل سنت نمونهش هم از بخاری خوندیم هم از مسلم هست. پس اصل عزاداری وجود دارد، اون سر جاش، گریه و عزاداری اون اصلش. ثانیاً شما گفتید اصل عزاداری ما یاد داریم، من هم عرض میکنم اصل این شبهه شما نادرسته. چرا؟ ببینید بین شیعه و اهل سنت علاوه بر اختلافات فقهی، حالا یه سوال فقهیه دیگه، در مسائل شرعی هم تفاوت هست. هرچی هم ما اختلافات فقهی را بپذیریم، اما معیارها هم دیگه فرق داره. شما اهل سنت معیارهای خودتون رو دارید، ما معیارهای خودمون. مثلا در فقه حنفی که حالا در ایران بیشترین میزان اهل سنت هستن، در دنیا همینطور بیشترین درصد جمعیت اهل سنت حنفی هست، منابع استخراج احکام 7 است: کتاب، سنت، اجماع. این 3 تاش با شیعه مشترک است. ما 4 بیمون عقل است، اونا اینو قبول ندارن: کتاب، سنت، اجماع، قول صحابی. 5 قیاس. 6 استحسان. 7 عرف. ما اینا رو قبول نداریم، ما اینا رو قبول نداریم، ضمن این که کتابش مشترکه. فهم کتاب هم با هم دیگه فرق داره. سنت ما قبول داریم، شما قبول دارید، اما سنت ما با شما فرق داره. در کتب ما موارد مشابه عزاداری‌های امروزی از حضرات معصومین وجود داره، در کتاب‌های شما اشاراتی هست که من که دیدیم، در برنامه‌های دیگه ما توضیح دادیم. این اولا، اگر قرار است ما مذهب خودمون رو داشته باشیم، ما منابع استخراج احکام خودمون داریم، در منابع ما اینا وجود داره، در منابع شما وجود داره، یا به این صورت وجود نداره ولی به صورت‌های دیگری با اشارات و فلان هست. ثالثاً بین اصل حکم و عمل به حکم تفاوت، بین اصل حکم و عمل به حکم تفاوت هست. نماز یه حکم وجوبی داره، اما ده ها و صد ها شکل اجرایی داره. نماز 2 رکعتی داره، نماز 3 رکعتی داره، نماز 4 رکعتی داره، نماز 2 رکعتی داریم واجب، نماز صبح، یا در سفر نماز 4 رکعتی میشه 2 رکعت، بازم نماز واجب 2 رکعتی است، چه در حضر بخوانم چه در سفر 2 رکعتی دارم. نماز قضای سفر، نماز زورم در سفر قضا شده 2 رکعتی، الان باید 2 رکعتی بخوانم. نماز 3 رکعتی داریم، نماز هم دیگه متفاوته، خصوصیات و اشکالشون هم متفاوته. این 4 رکعتی میتونم چه 2 رکعت، اما 3 رکعتی همون 3 رکعته، 2 رکعتی همون 2 رکعته. اون 4 رکعتی اگه در سفر هم قضا بشه 2 رکعته، بازم 2 رکعته. جالبه، این 4 رکعتی در حضر تو شهر خودم اگه قضا بشه، تو سفر هم بخونم بازم 4 رکعت. 1000 رکعت نماز مستحبی داریم، نماز واجب 2 رکعتی آیات، نماز عیدین، نماز جمعه، نماز 1 رکعتی، نماز شب و نمازهای مستحبی فراوانی که شیعه رسول میدن، همه شکلهای اجرایی مختلفه با نیتهای مختلف. ما هم داریم، اهل سنت هم دارن، یه نماز میخوانی 100 تا قل هو الله داره، این شکلش فرق داره. یه نماز دیگه 50 تا قل هو الله داره، یه نماز دیگه 1000 تا قل هو الله داره، یه نماز دیگه هر رکعتی 500 تا، یه نماز دیگری سوره دیگر داره باز به همین سوره. نماز پیغمبر ببینید دو رکعت است، انا انزلناه داره، هم در رکوع هم در وحشت از رکوع برمیداری، در سجده بین دو سجده شکلهای مختلف داره. اهل سنت هم نمازهای جور با جور دارن، مهم دارن، یه حکم وجودی دارن اما عملش متفاوت. اصل عزاداری مسلمه، اصل گریه پیغمبر، عزاداری پیغمبر مسلم، زیارت قبر رفتنش مسلم. روایتی هم داریم که پیغمبر برای امام حسین گریه کردن، برای دیگران هم گریه کردن، عزادار شده. اینا هم قبلا اشاره کرد، تشویق به گریه هم کردن، امر به گریه هم کردن. اصل عزاداری مسلم، اما اشکال عمل به حکم در هر زمان متفاوته، در هر مردم و قومی هم متفاوت است، به تفاوت فرهنگا، به تفاوت زمان بستگی داره، به بزرگی مصیبت بستگی داره، به زمان و مکان و بزرگی مصیبت. خیلی خلاصه این ستا هر جایی یه رشت میدارن، یه جوری عزاداری میگیرن. من جایی رفتم در مجلس عزاداری، کسی پدرش فوت کرده بود در یک شهری، آجیل میدادن. من تعجب کردم چون آجیل ما دیده بودیم شادی ها بودن، اونجا دیدم رشت، هر جایی یه رشت مرسی ما بودن. حتی جوامع خیلی اسلامی شما برید در اروپا ببینید چطوری عزاداری دارن، برای مسیح عزاداری میگیرن، انواع و اقسام، هر جایی هم یه خصوصیاته، خودشون هم کتک میزنن. الان دیگه کلیپاش هم پخش شده، این فضای مجازی این برکات هم داشته که این چیزا رو آورد. ضمن این که در طول تاریخ اهل سنت بعضی علماشون که از دنیا رفتن براشون عزاداری هایی کردن که ما هیچ وقت هم عزاداری ها برای امام حسین نکردیم و نداریم. دیدنیست، یعنی نقلش واقعا عجیبه. سوال دیگر، طبق این تعریف ها و توجیهات شما اصلا عزاداری نادرست داریم؟ همه عزاداری ها درسته دیگه، چون هر جایی یه فرهنگی داره یه خصوصیت داره، بس عزاداریش درسته. بس این عزاداری نادرست اصلا مصداق داره؟ پاسخ به این سوال برمیگردد به اصل فقه، سوال فقه است. بر طبق عمومات تا وقتی عزاداری حضرت سید الشهدا یا هر عزاداری دیگری باعث هر که حکم واجب دیگری یا انجام حرام دیگری نباشه، یعنی مشتاق انجام حرام نشه، جایز. ما در این عمل شک میکنیم، اما این عمل حالا هرچی، هر رقم شما بکنیم، لباس سیاه پوشیدن مثلا، آیا این عمل موجب ترک یک واجبی میشود یا موجب فعل یه حرامی میشود؟ نه، پس بنابراین جایز است. خب مصداق حرام چیه؟ این که میگه باعث ترک یه حکمی بشه، ترک واجب بشه، مثلا باعث آزار دیگران بشه، مثلا باعث قضا شدن نماز بشه، اینقدر سیره بزرد تا نمازش قضا بشه، یا آزار قابل اعتنا به بدنش برسانه، مثلا اینقدر خودزنی بکند تا بدنش ناقص بشه، مثلا میزن یه بالاترین هاشو بره بکنه، یا رعایت حق الناس باشه. آقا اینقدر صدای بلنگو را زیاد میکند، من رفتم بعضی شهرها تا ساعت 2 شب ما خواب نداشتیم چون صدای بلنگوها به شدت زیاد. البته رسم هر جایی هم متفاوت. من یادم هست یه وقتی در اصفهان منبر میرفتم، سالهای رفتم، کسی نقل کرد گفت که در بیمارستان امید که بیمارستان سرطانی ها هست، نزدیک اونجا یه جایی یک حسینیه درست کرده بودن، از این حسینیه هایی که همجوری پوش میزنن درست میکنن، عزاداری بود و بلندگو و اینها، از یه مورد مثلا 24 سال پیشه 30 سال پیشه شادم بیشتر، بله شادم بیشتر. بعد شب اول شب دوم یک کسی آمد گفت آقا اینجا بیمارستانه، اینا بیمارستان سرطانی هست، حالشون بده، این بلندگو صداش بازه، بلندگو بیرونی اینا ببندید، اینا بلندگو رو بستن که مزاحم اونا نشه. شب بعد دوباره بلندگو رو باز کردن. چرا؟ گفتن یکی دو نفر از بیمارستان فرستادن که آقا چرا این صدا رو بستید، ما سرطانی ها نمیتونستیم بریم جایی، وضع خوبی نداریم، با بدبختی با ویلچر با فلان اومدیم، شبا میومدیم پشت این پنجره هایی که مشرف بر این حسینیه شما صدا خوب میاد، اینجا گریه میکردیم، ما که یه سرطانی هستیم امید چندانی نداریم، متوسل میشدیم، شما این از ما گرفتید. منظورم این است که هر جایم خصوصیات خودش داره، حالا منم نمیتونم قضاوت کنم بگم این حق الناسه، شاید اونی که مثلا هم حق الناسش خودش بگه نه ما به این احتیاج داریم. پس بنابراین باعث آزار دیگران نشه، باعث ترک واجب خدا نشه، باعث فعل حرامی نشه، حق الناس نباشد، آزار قابل اعتنا هم به بدن نداشته باشیم. اینا هم باز از اطلاعات روایات استفاده میشه ها، اینا هم ذوقی نیست، خودمون همینطوری نمیگیم ها، اینا هم از آیات و روایات، ما حق نداریم حرام خدا را حلال کنیم یا حلال خدا را حرام کنیم. سوال دیگه، چرا امام حسین سلام الله علیه، حالا این سوالات برسیم پراکنده است ولی خب اینا چون میپرسن، چرا امام حسین علیه السلام برای رسیدن به آب چاه نکندن؟ آه تو کربلا زمین ماسه‌دار برای رودخونه بوده، دو متر میکنی به آب میرسی. اینو بیشتر در نواحی جنوب مطرح میکنن، من رفتم خوزستان جاهایی هست که دو متر میکنی واقعا دیدم آب، حتی کمتر از دو متر آب در میامن، البته آبش همین تو همین اهواز همینطور است، در زمستان ها همینجوره، کمتر از دو متر آب میاد، نزاد خانه های اهواز هیچ کدوم زیر زمین نره، هیچ کدوم، چون آب میافته توش، ولی آبش قابل شرب نیست. حالا در اونجا ببینید بعضی مقاتل نوشتن که از روز هفتم که یه دستور از این طرف آمد که آب رو ببندید، آب رو بستن، ابن زیاد به عمر سعد دستور داد آب رو ببندید جلوی مسیر اینا به رودخانه به شد نیرو بذارید و نذارید اینا برن آب بیارن و مرتب کشیک بذار، اگه تو خیمه ها چاه بکنن خاکشون میرن بیرون میزن دیگه، اگه تو خیمه هاشون هم چاه بکنن باید تمام 30,000 لشکر حمله کنید. اینو به امام حسین هم گفتن. خب امام حسین چون نمیخواست حرمش درگیر جنگ بشه از کندن چاه خودداری کرد. بعضی افراد دشمن هم مدام می آمدن دور خیمه ها نزدیک شدن سرک بکشن ببینن، چون خاک که بیارن خاک تازه رنگش فرق داره، خاکی از زیر زمین در بیاد میتونست. اما حضرت ابوالفضل و بعضی از اصحاب تا شب دهم که تعداد محافظین شط را دیگه 4,000 تیرانداز گذاشته بودن، اینا یه دفعه شبا می رفتن با 30-40 نفر با 20 نفر می رفتن یه ها از یه گوشه مشک تعداد پر می کردن و آب می آوردن، ولی دیگه اون شب دیگه راه و بستن دیگه نشد برن. اینو ارشاد شیخ مفید نوشته جلد 2 صفحه 91 88 تا 91 این بحث شده، الفتوح ابن اعظم کوفی هم جلد 5 صفحه 91. این یه نقله. نقل دیگر هم داریم که در وسط روز، حالا روز نهم بوده یا روز دهم، احتمالا روز دهم باشد در بیقینش میشه، تشنگی بر بچه ها خیلی فشار آورد، فریاد العطش از خیمه ها بلند بود، هم بر بچه ها مخصوصا بر زن ها، بر خود لشکری که میخواستن به جنگل لشکر ما فشار زیاد وارد شد، به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه دستور دادن که برید داخل یکی از خیمه ها چا بکنید دیگه، الان که جنگه میخوان چیکار کنن، دارن میجنگن، حالا وسط جنگ ببینن دارن چا هم میکنن چیکار میخوان بکنن. حضرت مشغول کندن چا شد، اما بعد از مقداری که کند، حالا 2 متر راحت میشه بکنی، بعد از مقداری که کندن دیدن اینجا آب نمیاد، دیدن اینجا زمینش آب ندارد، از چاه بیرون آمدن رفتن جای دیگر، آرشاد در خیمه دیگر، باز شروع به کندن چاه کردن، از چاه دوم آبی به دست نیامد. این اتفاقا نقل اهل سنته، اینو مقتل علی مخنف صفحه 57 آورده، ینابیع المودّة جلد 2 صفحه 340 آورده، ترویحی هم در منتخب نقل شیعه هم داریم البته جلد 2 صفحه 441 آورده. اینم نقله هاییست که اهل سنت دارند، خودشون این را دارند دیگه، به ما چه ایرادی بگیرن چرا امام حسین چاه نکنده. نمی که از سوالاتی بود که تو فضای مجازی متاسفانه روش مانعت میده. ما سوالات دیگری هم داشتیم در این باب ولی دیگه وارد اونها نمیشن، یعنی وقت اجازه نمیدهد، اگر توفیق شد شاید وارد اون سوالاتم در فضای دیگری یا وقت دیگری شدم. دوست دارم کتاب را معرفی کنم. این کتاب شهید آگاه است، اسمش هست حسین علیه السلام شهید آگاه و رهبر نجات بخش اسلام. این کتاب مال آیت الله صافی گلپایگانی هست و این را ایشون سالها قبل نوشتن. حالا این چاپ سومشه، 1407 چاپ سوم، 1407 34 سال پیش، در حالی که چاپش چاپ اولش مال خیلی قبل از اونها هست. این کتاب تقریبا مال سالهای حدود 50 باید باشه. پاسخ به شبهاته، برای این جهت نشون دادم که در این حد هم ما کتاب داریم. کتاب دیگر مقتل الحسین فی منابع اهل سنه، محمد علی حیدری، این کتاب مفصلی 664 صفحه هست، چاپ اولش سال 87 انتشارات سنابل انجام داده و عربیش آمده، در کتاب‌های مختلف اهل سنت استخراج کرده، مقتل امام حسین علیه السلام را اونجا آورده. باز کتاب دیگری که در همین موضوع نوشته شده است، اسمش هست انقلاب کربلا از دیدگاه اهل سنت، عبدالمجید ناصری داوودی نویسندشه، چاپ 88، ناشرش انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هست و حجمش هم بد نیست، 479 صفحه است. این کتاب فارسیه، به البته وسعت اون کتاب قبلی نیست. کتاب دیگری که معرفی میکنم یه کتاب فارسی است به نام سیمای حسنین رضی الله عنهما از منظر اهل سنت، مؤلف محمد برفی، مؤلف اهل سنت شیعه نیست و معاصر، الان زنده است، متولد 1347، 51-52 سالشه تقریبا. این چاپ 1383 هست، انتشارات محراب فکر در تهران چاپ کرده و این کتاب هم 365 صفحه است، فصلهای مختلفی دارد، بعضی فصلهاش هم واقعا قابل استفاده هست، از جمله این که شعرهای اهل سنت را آورده، فضائل و مناقب حسن این فصل اولشه، بعد زندگانی اختصاصی امام حسن، بعد زندگانی امام حسین و بحث علل قیام، عزاداری، سیمای حسنین از منظر شاعران اهل سنت که بازی بحث مفصلی است. وسط اینا هم البته خیلی مطالب دارد که من وارد نشم. یک کتاب دیگر هم آخرین کتاب هست معرفی میکنم، کتاب بسیار ارزشمندی است، حسین علیه السلام در اندیشه مسیحیت، مال آنتوان بارا هست. این کتاب نویسندش یه مسیحی سوری هست که البته ساکن کویت و دو تا ترجمه دارد. من هر دو را دیدم. این ترجمه آقای غلام حسین انصاریه، چاپ شرکت چاپ و نشر بین الملل تهران 1388 است که انصافا کتاب ارزشمندی است. دیدگاه های دیگری را جلوی آدم باز میکند. مثلا بخش اولش وجدان ادیان میاد در مورد اندیشه انسان یا اندیشه مسیحیت، انسانیت و مسیحیت رو هم بحث میکنه. در مورد اناجیل یه چیزهای مطالبی دارد. بعد میاد اصول مبارزه را، انقلاب امام حسین از آن کیست، اصلا امام حسین مال مسلمان هاست فقط، اینا را بحث میکند. خیلی جالبه اینکه حضرت عیسی کربلا رفته است، خدای ما میاره اینا را و چیزهای هم البته از کتابهای خودشون میاره. معجزات شهادت را میاره، در مورد زینب از علیه السلام مطالبی را میاره، سخنان امام حسین در کوفه در کربلا، قیامهای تقدابین و قیامهای بعدی، یزید را میاد در ترازوی سنجش میاره، کما اینکه در یک جایش میاد وصیت‌نامه امیرالمومنین با وصیت‌نامه معاویه مقایسه میکنه. اینجا خصوصیات یزید با خصوصیات امام حسین را کنار هم میذاره. قیام و شهادت، جنایت و سقوط، قیام و شهادت مال امام حسین، جنایت و سقوط مال یزیده، صدای پای وجدان، شیفتگی فکری و چند مصاحبه و کسانی که مستبصر شدن، مطالبی که با امام حسین برگشتن اینا را آورده. کتاب خوبی است، 484 صفحه است، انصافا مطالب ارزشمندی توشه. کاش من فرصت داشتم راجع به امام حسین در تفکر مسیحیت یه مقداری صحبت میکردم و بعضی مطالب را می آوردم. خب بیشتر از این توفیق نیست. خداوند انشاءالله بر توفیقات همه ما بیفزاید، همه ما را جزو عزاداران واقعی حضرت سید شهدا و حضرات معصومین علیه السلام قرار بدهد. همه مجالس ما اثر و برکت و عنایت ببخشاید، به برکت صلوات و محمد و آل محمد برای تعجیل در امر فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.